کجا داری میبردش؟
اونجا رو میبینی؟
اون کوپ خاکو میگی؟
آره آره، پشت اون کوپه یه چاله گنده است. خود این ننه مردم کندتش.
خب
نامرد شلیک کرد تو سرش که.
آره رفیق، اون چاله قبرش بود، الانم وقت اعدامش.
به همین راحتی؟
به همین راحتی. اون سنگا رو میبینیم گوشه پاگا؟ زیر هر کدوم از اون سنگا یه آدم خوابیده. حالا کی نوبت ما بشه خدا میدونه. آرا و سعید، عصرهای کریسکان بوی بارو تو خون میده. این چیزی که دیدی لاغل هفته یکی دو بار اتفاق میفته.
خب این هم نمایش عصرهای کریسکان و در برنامه باغ تماشا با شما بودیم. 4:45 دقیقه بام داده، فردا هم پخش دوباره خواهد داشت. صدف آخرین برنامه است که تقدیمتون میکنیم و بدین ترتیب من رضا مولایی با دوستانم سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگ پخش شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، التماس دعا.
با برنامه صدف در خدمت شما هستیم.
اگر زن در خانواده بتونه اون عقایدی رو که مهم هست به فرزندانش آموزش بده، یک جامعه کاملا خوب و سالم رو ما داریم.
وقتی میایم ریشیابی میکنیم کلمه زن رو، میبینیم زن از زندگی گرفته شده.
من فکر میکنم که جامعه حاضر ما حالا یا به دلیل سستی خود جامعه زنان بوده یا به دلیل اون نگاه مردانه‌ای که همیشه متاسفانه مسلط بوده بر جامعه ها، نه خانم ها الان نقش مؤثرش تو خانه و خانواده دارن نه تو اجتماع.
بررسی مسائل مربوط به زنان در صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام خدایی که مهربان است و پدید آورنده هر زیبایی، خدمت همه شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری معارف عرض سلام و ارادت دارم و امیدوارم روز و روزگار بر همه شما خوب و خوش باشه. با برنامه صدف خدمت رسیدیم و با حضور سرکار خانم امین مجد از اساتید حوزه و دانشگاه قرار هست باز هم در مورد عفاف و حجاب صحبت کنیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، متشکرم. به نظرم میاد که در طی چند هفتهی که برنامه صدف پخش میشه و شنونده هایی که از قبل با این برنامه آشنایی داشتن، در جریان موضوعات جدید برنامه صدف قرار گرفتن. ما با حضور سرکار خانم ظهیری نگاه نوعی داشتیم به مسئله حجاب و برنامه‌های متعددی رو تقدیم شنونده‌های عزیز کردیم و با حضور حضرت عالی هم قرار هست یک نگاه دیگری به پوشش داشته باشیم و تحولات الگوی پوشش در ایران رو خاصه بررسی خواهیم کرد. در برنامه گذشته گزارشی را از تحولات پوشش در ایران دادید، از دوران قاجار و ابتدای پهلوی تا رسیدیم به پیروزی انقلاب اسلامی ایران. امروز برامون بفرمایید این تحولات در دوران انقلاب اسلامی، در دوران دفاع مقدس و فکر میکنم حالا تا دهه 70 و اواسط دهه 70 به چه منوال گذشته.
بله، خیلی متشکرم. همونطور که عرض شد در انتهای برنامه گذشته، ما به هر حال بر اساس اون دریافت و تجربه زیسته مشترک جامعه ایرانی شاهد یک حرکت جمعی و اراده عمومی به سمت تحولات به نفع زندگی دینی در بین مردم ایران هستیم و شاهدیم که اونها بر اساس انگیزه‌ای که در اثر زیست در دوران طاغوت تجربه کردن، خودشون رغبت داشتن تمام قامت ایستادن برای اینکه این تحولات رو رقم بزنن. یعنی هم بحث آزادی‌های مدنی که در اون زمان به معنای واقعی وجود نداشت علی‌رغم شعارها، هم برای مسائل اقتصادی که به هر حال به شدت مردم در تنگنا و مضیقه داشتن قرار می‌گرفتن. عرض میکنم علی‌رغم تبلیغاتی که این اواخر داره میشه و اصلا وارونه نمایی داره میشه، یعنی تاریخ مکتوب و شفاهی ایران خلاف این رو داره با اسناد نقل میکنه و به خاطر حالا در رأس اونها مسئله فاصله گیری از الگوهای زندگی دینی و فاصله گیری از معنای عمیق زندگی در تحت لوای ولایت اهل بیت علیهم السلام و رهبری دینی و مرجعیت دینی بود که به همین دلیل هم مردم به صورت یکپارچه رفتن به سمت تحولات و این تحولات رو پذیرفتن. بعدن که انشاءالله حالا میرسیم به دگردیسی که کم کم جامعه ایرانی پیدا کرد در دهه های اخیر، یعنی رفت به سمت این تغییرات، البته ما معتقد هستیم که هنوز به اون اندازه نگران کننده نزدیک نشدیم به فضای طاغوت، ولی در این حال تغییرات قابل انکار نیستن. وقتی اونجا عوامل رو بهش برسیم خواهیم دید که این تحولات هم قابل رمزگشاییه. یعنی مثال عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید این که مردم ایران، مردم مسلمان ایران متوجه شدند که تغییر در الگوهای پوشش، تغییر در شیوه در حضور اجتماعی به معنای عمومی خودش، هر انتخابی که به حضور اجتماعی مربوطه چقدر تحول ایجاد کرده در سایر الگوهای زندگیشون، مثلا در خانواده، الگوی خانواده، در انتخابهای مختلف که درسای فرهنگی دارن، در نگاه جامعه اونها به مسئله ایمان و دین، در تربیت فرزند. یعنی دیدن همه چیز داره تحول پیدا میکنه و این از اونم تجربه خود مردم بود، برای همینم اتفاقا چون خودشون تجربه کردن و زندگی کردن در اون دوره، خیلی راحت تر هم، یعنی بدون هیچ معونه و تبلیغ و خودشون پذیرفتند و خواهان این تحول بودند.
درسته.
فضای گفتمانی غالب بعد از انقلاب هم فضای اسلام ناب بود، یعنی تریبون ها و آز خطبا، منابر، رسانه، اساسا رسانه به معنای مطلق کلمه عرض میکنم، همین رسانه ها، رسانه های موج دوم مدرن که حالا اون موقع نبودن، اما خب همون رسانه های موج اول که حالا مشخص ترینش مثلا تلویزیون بود، رادیو بود، رسانه های مکتوب بودن، همه اینها در خدمت همین تفکر بودن. جوشش از درون مردم بود، یعنی خود مردم این گفتمان رو انتخاب کرده بودن، گفتمان انقلاب اسلامی رو و تفکر ناب شیعی دینی رو، و با مرجعیت واحدی. خیلی نکته مهمه، یعنی مرجعیت متکثر نبود، بودن بله جریان های انحرافی همون اول انقلاب هم بودن،
درسته.
اما جریان غالب اصیل مردمی، جریان مستضعفین تبیین حضرت امام، اون جریان ناب خالص از درون مردم، جریان یک صدای تحت رهبری حضرت امام بود.
یعنی اون وقت از کلمه همچنان حفظ شد.
بله حفظ شده بود. برای همین هم شما دیگه این تکثرات رو در سطح سبک زیست مردم شاهد نبودید. خب پس ببینید اینجا یه سرفصل جدیدی باز میشه، از همینجا به بعد همه تحولات قابل تحلیله، و اونم اینه که پس یک نظام معنای واحد و شکل گرفت و در کنارش ساختارها میرفت رو به سمت اسلامی شدن. ما هنوز هم نمیتونیم ادعا کنیم ساختارهامون کاملا اسلامی، یعنی ما یا میتونیم بگیم ساختار اقتصادیمون کاملا دینیست، ساختار سیاسیمون، ساختار فرهنگیمون، قطعا داریم میریم به سمت اینکه انشالله به طور کامل اسلامی بشیم، یعنی تمام مقاصد شریعت تأمین بشه. اما به هر حال بیشتر اون به تعبیری ریخت اجتماعی بیشتر نزدیک بود، و به همین دلیل یعنی جمع شدن بین این دو نکته که قبلا گفتیم در همین برنامه صدف، نظام معنایی و ساختارها، کمک میکنه به اینکه شما یک الگویی رو برای زیستتون انتخاب کنید، یک مدلی زندگی کنید. این مدل وجه غالبش زیست دینی بود با الگوهای متکثری که حالا احیانا زیلش تعریف میشد، مثلا مذهبی مدرن، مذهبی سنتی، حالا تیپ‌های مختلف، ولی اون الگوی غالب و جو غالب اجتماعی جو مذهبی سبک زیست بود. ما گفتیم، حالا اشاره میکنم خیلی مختصر چون از این بعد میخوایم زیل این ادبیات بحث کنیم، که در برنامه‌های صدف خیلی مفصل تحلیل کردیم که سه الگوی اصلی زیست ما در ایران برامون قابل بررسی هست، یعنی واقعیت عینی اجتماعی به ما میگه که سه گونه عمده، الگوی سبک زیست سنتی و دینی، که این حالا باید بحث کنم که انشاءالله این تفاوت داره، یعنی الزاماً اینجور نیست که سنتی ها همشون کاملا مذهبی باشه، ولی یه بچه غالب سنتی ها به صورت جدی مذهبی ها هستن، الگوی سبک زیست مدرن به تعبیری با تسامح عرض میکنن، و الگوی سبک زیست التقاطی که بیشترین فراوانی رو در همه عرصه ها به نظر میاد جامعه ایرانی داره این سبک حائز میشه. و اتفاقا در مطالعات اجتماعی نادری که خیلی کم ما مطالعات اجتماعی تو این حوزه داریم بر اساس چارچوب نظری های مختلف صورت گرفته در ایران در بحث پوشش، اتفاقا یافته های اون پژوهش ها هم تایید میکنه که بیشترین فراوانی رو همین تیپ و همین گونه از زندگی در عرصه پوشش هم از آن خودش کرده.
که من یادم میاد در بحث‌های اقتصادی هم که بحث می‌کردیم، سبک زیست التقاطی یکی از سبک‌های غالب بود برای جامعه ایرانی، که به هر حال هم دوست داشتیم سبک سنتی و دینیمون رو رعایت بکنیم، همین که به هر حال از مدرن هم فاصله نگیریم. متشکرم از توضیحاتتون. بریم نکته‌ای در مورد حجاب رو از زبان استاد آتشین صدف بشنویم و بازگردیم. الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشکر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله
دختری با ناز به خدا گفت چطور زیبا می آفرینیم و انتظار داری خود را برای همگان آشکار نکنم. خدا گفت زیبای من، تو را فقط برای خودم آفریدم. دخترک پشت چشمی نازک کرد و گفت خدا که بخل نمی ورزد، بگذار آزاد باشم. خدا چادر را به دخترک هدیه کرد. دخترک با بغض گفت با اینطور که محدودترم اصلا می خواهی زندانیم کنی؟ یعنی اسیر این چادر مشکی شوم؟ خدا جواب داد بدون چادر اسیر نگاه‌های آلوده خواهی شد. هر چیز قیمتی را که در دسترس همه نمی‌گذارند، تو جواهری. دخترک با غم گفت آخر آن وقت دیگر کسی مرا دوست نخواهد داشت، نه نگاهی به سمت من خواهد آمد و نه کسی به من توجه می‌کند. خدا عاشقانه جواب داد من خریدار توام، منم که زود راضی می‌شوم و نامم سریع الرضاست. آدمیانند و هزاران نوع سلیقه، هر طور که بپوشی و بیارایی باز هم از تو راضی نمی شوند. اصلا مگر تو گدای نگاه مردمی؟ آن نگاه ها مصدومت می کنند. دخترک آرزویش را به خدا گفته بود و می خواست چونان فرشته ای محبوب جلوه کند. خدایا ما برای تو تیپ زده ایم، مگر غیر از این است؟ بگذار ما را نپسندند، ما را چه به نگاه غیر تو، همین که بنده خوشتیپ تو ایم ما را بس.
برنامه صدف هست که از شبکه سراسری معارف تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. هم کلام هستیم با سرکار خانم امین مجد از اساتید حوزه و دانشگاه و در مورد پوشش و تحولات الگوی پوشش در ایران صحبت میکنیم. خانم فرمودید که سه گونه عمده الگوی سبک زیستی، حالا خاصه در مورد حجاب، در ایران به وجود اومد که قرار شد انشاءالله توضیح بدید به طور مفصل. یکی اونهایی که سنتی یا دینی بودند، که حالا لزوماً اونهایی که سنتی هستن حتما دینی نبودند ولی به هر حال سعی می‌کردند رعایت بکنند، و یکی سبک زیستی مدرن و دیگری سبک زیستی التقاطی. هم برامون این رو توضیح بدید، هم این که به هر حال تلاشی که جامعه اسلامی، جامعه ایرانی کرد برای اینکه به هر حال این پوشش و توجه به حجاب بانوان در عرصه های اجتماعی بیشتر باشه. حالا من بعد انشاءالله در برنامه های آینده ازتون میخوام به این سوال هم پاسخ بدید که اساساً چه چیزی و چه اتفاقاتی باعث شد که ما یک باره
تغییرات فاحشی رو در پوشش زنان ایران ببینیم.
بله، خیلی متشکرم. اصلا قصد ما انشاءالله این هست که به یک تحلیل در این رابطه برسیم، چون به نظر میرسه همین خودآگاهی برای ما به عنوان کسانی که بناست زیربنای فرهنگی جامعه رو درست کنیم، مردم، قطعا همین خودآگاهی کاربردی ترین وجهیست که در این رابطه میشه بهش پرداخت. یعنی همین که مردم متوجه باشن که چه اتفاقاتی که غفلت داشتن از عظمت تاثیرگذاری اونها، این چنین تکان دهنده به هر حال برای هر کدام از ما، حالا عرض میکنم بچه قالب اجتماعیش انشاءالله هنوز خیلی نگران کننده نباشه، اما واقعیت اینه که برای همه ما به عنوان افرادی که داریم زندگی میکنیم در جامعه نگران کننده و تکان دهنده است. حتی ببینیم که چه دقیقاً عواملی این اتفاق رو رقم زدن. اما پیش از اون، همونطور که به درستی فرمودید، لازمه که برای اینکه چارچوب بحثمون ذیل این سه سبک هست، ما بیشتر توضیح بدیم. عرض شد، البته حالا میگم دوستان میتونن مراجعه کنن به پایگاه اینترنتی برنامه و انشاءالله استفاده کنن اگر صلاح دونستن از بحث ها. اما تکرار میکنم و یا برای دوستانی که تازه به جمع مخاطبین اضافه شدن عرض میکنم که
میفرمایید.
ببینید، همونجور که گفته شد در بخش اول برنامه، ما بر اساس نظام اندیشمون، فکرمون، اولویت‌های ارزشی که در ذهنمون شکل میگیره و ساختارهای پیرامونیمون انتخاب میکنیم. برای همین هم هست که ما میگیم هم باید جامعه اسلامی باشد، هم فرد تفکرش دینی باشد، تا انتظار داشته باشید که رفتار دینی انجام بدهد. یعنی هر دو باید در کنار هم باشه، هم باید ساختارها دینی باشه، برای همین ما نیازمند حکومت اسلامی هستیم،
درسته؟
و هم باید فرد نظام اندیشش نظام دینی باشه، اولویتش خدا محور باشه، معاد باور باشه. بر اساس این طرز تفکر که حالا البته جزئیاتی داره، به این کلیت بسنده نمیشه کرد، یعنی قطعا فقط با خدا باوری همه اتفاقات و تحولات مثبت در سطح زندگی اتفاق نمیفته. برای همین هم شریعت لازمه، برای همین هم ما فقط طریقتی نیستیم، برای همین هم ما راه اتصال فقط دل نمیدانیم،
احکام رو داشته باشیم.
بله، این خیلی نکته مهمیه. تفاوت ما با تعریف به حال مدرنی که از دین وجود داره، مثل تعابیری که در مورد مسیحیت میشه، همینه دیگه. مسیحیتی که الان تعریف داره میشه خالی از شریعته و بحث جسته ایمانی مثلا درش مطرح میشه، خودتون در دل ایمان بیاندازید. اما ما معتقدیم که از یقینا از طریق زیست دینی با تمام
جزئیاتش
هست که شما امکان اون بحث تقرب و دستیابی به مدارج عالی کمالیابی، بحث رضوان الهی رو میتونید بهش دست پیدا کنی. یعنی امکان نداره از غیر این، چون اساسا یکی از کارکردهای مهم دین تصحیح و بهبود حیات این جهانی بشره. اصلا طریقه، یعنی اگر نباشه اصلاح وضعیت زندگی انسان در این جهان، امکان دستیابی به کمال وجود نداره در تعریف نابدینی. خب پس هر دو باید در کنار هم باشه تا شما یک سبکی رو برای زیستتون انتخاب کنید. قبلا گفتیم منظور ما بر اساس دانش مطالعات فرهنگی از سبک زندگی، یعنی در واقع اون رویه‌ای که شما بر اساس انتخاب‌های مختلفی که در زندگیتون از کوچکترین تا بزرگترین انجام میدید شکل میدید، یه تیپ میسازید، یه گونه. و معمولاً در هر جامعه یه تعداد محدودی ما الگوی کلان یا کلان الگوی سبک زیست داریم. در جامعه اسلامی بناس بر اساس همون الگوی حضرت صدیقه طاهره که در یک دو برنامه گذشته اشاره شد، ما یک سبک زیست در صراط مستقیم داشته باشیم. سبک غالب، اصول حاکم برش یکی هست، قواعد کلان یکی هست و تعدد سبیل در این حال در محدوده رخص مباخات عرض کردیم معنا پیدا میکنه. اما اینقدر تیپ ها مختلف نمیشه، یعنی در جامعه اسلامی گونه های زندگی اینقدر با هم تفاوت نداره که بشه در واقع فضای پلورالیستی، فضای تکثرگرای پست مدرن رو درش دید. هر کس خلاصه موسی بدین خود و عیسی بدین خود خلاصه نیست در جامعه اسلامی.
در یک جمعی مثلا تفاوت، بله، پوشش رو اینقدر فاحش
وجود نداره در جامعه اسلامی. یعنی قطعا فضا به هم بسیار نزدیک، چون اصول انقدر در واقع ممیزی میده.
پس حالا که ما گاهی اوقات در جامعه یک همچین تفاوت فاحشی رو میبینیم، پس باید بدونیم
بله حتماً
که اتفاق
حتماً
افتاده این
حتما وسط. همینطوره. ولی اگر اون قواعد حاکم بشه، اتفاقا این که ویژگی های مهم جامعه اسلامی اینه که این یک دستی مطبوع و مطلوب، نه یک دستی نظامی، نه یک دستی فرمایشی از بالا، یک دستی از درون مردم درش وجود داره و موج میزنه و همین یک دستی اتحاد ایجاد میکنه، سلامت در رفت آمدها، سلامت در مناسبات اجتماعی، نزدیکی و هر چقدر جامعه ایرانی این اواخر فاصله گرفته از این سلامت و از این نزدیکی و از این یک دلی، باید خودش را آسیب شناسی کنه و خیلی روشنه که مهمترین علتش همین فاصله گیری از اون صراط مستقیم، یعنی از حرکت در صراط مستقیم و مسیر واحد بر اساس اصول حاکم بر سبک زندگی اسلامی. خب در رابطه با پوشش هم همین الگو، یعنی همین مدلی که عرض کردیم طراحی شده لحاظ علمی وجود داره. یعنی شما در پوشش به معنای عام کلمه عرض کردم، ما بحث حجاب یه بخشی از بحث پوشش هست به لحاظ نظری، وقتی ما این بحث کنیم، اما مشخصا در این برنامه ما مقصودمون همون پوشش است که تأمین کننده حجابه و یکی از اجزای منظومه عفت ورزی هست برای زنان و مردان. دقیقا شما میبینید که همون الگوی سگانه، یعنی الگویی که عرض کردم وجه قالبش وجه دینیست، یعنی تلاش میکنه برای اینکه بر اساس الگوی دینی رفتار کنه، خودآگاهه و متوجه. غالبا عرض کردم بعضی از وجوه و بعضی از انواعش هم هست که ناخودآگاهه، یعنی سنتی اصطلاحاً، یعنی حتی دینداریش هم سنتی، خودآگاه نیست، چون شهرش شهر مذهبیه، چون جامعهش جامعه مذهبی، چون پدر مادرش مذهبی، اونا مثلا فرض کنید پوششش این مدلیه. اما اون وچه خودآگاه وچه غالب هست در جامعه ما، یعنی در بین گونه سنتی مذهبی وچه خودآگاه وچه به نظر میرسه قابل توجه باشه، قابل اعتنا باشه، ولی اون که فراوانیش کمتر باشه. و گونه دوم هم سبک زیست مدرن، این سبک زیستی که خودش رو ملزم به تأمین مقاصد دین حداقل نمیداند، من نمیخوام بگم الزام غیر دینیه، سبک زیستی که تلاش میکنه بیشترین رفاه رو تأمین کنه،
این هم اتفاقا آگاهانه انتخاب کرده.
بله بله قطعا سعی میکنه که، یعنی نگاهش به این جهان متمرکزه بر این جهان، تلاش میکنه برای اینکه بهترین تغییرات رو برای این جهان فراهم کنه، لذت ببره و حالا موانع رو در خوشبینانه ترین حالتش توجیه میکنه، موانع دین رو توجیه میکنه، به نفع گفتمان مدل دین رو تفسیر میکنه و تقلیل میده. اما سبک زیست انتقادی سبک زیستیه که اصلا به صورت خودآگاه قابل جمع میدونه وجوه مهم زندگی دینی رو با وجوه مهم زندگی مدرن، براش قابل جمعه زندگی مادی، یعنی براش قابل جمعه که یه پوشش و مایی به تعبیر ما یه مسمایی از پوشش به عمل بیاره، ولی در این حال مثلا به تعبیر خودشون راحت باشه، بتونه رفت آمد خارج از کشور داشته باشه، بتونه معاشرت اجتماعی، عرض میکنم در گفتمان در ادبیات خودشون دارم صحبت بله. میکنم داشته باشه و بتونه اهدافش رو تامین کنه. و اون تیپ سوم و گونه سوم که عرض کردم تاکید میکنم که گونه غالب هست، مطالعات هم این رو نشون میده، همین گونه هستند که به نظرشون میرسه که این دو وجه کاملا با هم دیگه
قابل جمع
هستن و بنابراین معمولا به صورت تجربی خودش به یه مدل های مثلا در رابطه با پوشش زن دست پیدا کرده که این مدل ها تأمین کننده اقراض شریعت نیستن، ولی از نظر او برای اینکه شعار مسلمانی باشه کافیست. من این خیلی برام بچه مهم، یعنی به نظرم میرسه اگر ما غیر از این ترسیم کنیم هم بی‌انصافی کردیم و هم یه بخش عمده از زنان جامعه ما رو که متعلق به ما هستن و باید اون یارگیری کنیم از بین اونها بله. باید در واقع مزیت گفتمانیمون که مثلا بحث خانواده است، بحث اساس دینه، بحث ولایت اهل بیت علیهم السلام، چارچوب‌های اصلیه که با اونها واقعا هم مسیر هستیم، معمولا بتونیم با اونها هم نوا باشیم و بر اساس این مزیت‌های گفتمانی حرکت کنیم، جوشش داشته باشیم و تغییرات رو ایجاد ایجاد کنیم. من عرضم این هستش که این گونه خطرناک بشه، سبک التقاطی اومده به بعض و یک فرو به بعض، ولی در این حال پتانسیل
پذیرششون خوبه،
پتانسیل استفاده ما از اونها زیاد. یعنی این که ما بتوانیم غالباً اونها رو از خودمون بدانیم، طردشون نکنیم به لحاظ اجتماعی، در واقع در مرزبندی بین حق و باطل اونها رو هنوز در زمره اهل حق بدانیم و با تسامح ولو اینطور اتفاقی بیفته و بعد بریم به سمت اصلاحات، به خصوص در رابطه با پوشش.
متشکرم. حالا خانم، اینها اجتماع نقیزه اینه واقعا؟ یعنی این دو تا سبک نمیتونه با هم دیگه جمع بشه که حالا اون سبک التقاطی پذیرفته بشه؟ حالا یه کمی سبک دینیش رو بالاتر ببریم، یعنی اینها رو تقویت بکنیم از لحاظ سبک دینی.
ببینید، پاسخ همونیست که در رابطه با، اگه خاطر شریفتون باشه، در رابطه با سلیقه ها و آداب و رسوم در نسبتش با پوشش حضرت علی به درستی فهمیدید و عرض کردم، و اون اینه که ما از اصول نمیتونیم تخطی کنیم. یعنی هر جایی که این اصول تعمیم بشه، شما عرض میکنم در محدوده حلال ها، مثلا عرض میکنم خانمای جنوب ایران پوشش خاصی دارن مثلا، که اتفاقا هم تبرج درش نیست، هم حیا حفظ میشه، هم مثلا اون حد شرعی پوشش حفظ میشه، اوضاع و احوال اونها هم جوره، مثلا عرض میکنم، من نوع خاصی الان در ذهنم نیست، مثال عرض میکنم، مثلا خانم های شمال گونه دیگری، در این حال همه اینها تامین کننده همه این منظومه عفت هستن. بله، این تکثرات به این معنا عرض کردم با تحفظ بر اصول، مصداقی نمیخوایم بحث کنیم، اما قابل پذیرشه. اما اونجایی که در سطح کلان کمان که این اتفاق میفته، برای همینم مثلا یه جریانی به اسم فمینیسم اسلامی هستن، ما میگیم نمیتونه وجود داشته باشه، تلاش میکنه برای این که دین رو به نحوی توجیه کنه، تقلیل بده، تحلیل کنه، که خودش رو موجه جلوه بده، این اتفاق نمیتونه بیفته خانم فروغ،
چون ناخودآگاه پا رو روی اون اصول میگذاره.
دقیقا همینطوره، یعنی اون اصول نمیتونه مخدوش بشه. قواعد کلام مثلا در رابطه با پوشش، هم قواعدی که عرض کردیم، اگر محفوظه، خب اصلا ما حرفی این میشه، این میشه اتفاقا همون الگویی که گفتیم، یعنی در زمان و مکان شده
درست.
همون اسطوره. اما اگر غیر از این بود، نه، این اتفاق خطرناکیه و به دلیل واقع نمایی که داره، یعنی به دلیل اینکه خودش رو متعلق به دستگاه فکر دینی میداند، اتفاقا یه وقتایی متاسفانه ضرر زده به ما، به خصوص به تطورات نسلی. یعنی نسل وقتی عوض میشه، به نظرش میرسه اصلا تعریف از زندگی دینی اینیست که داره میبینه، توجه هستین؟ این نوع تقلیل یافته از دین، این خیلی خطرناک بوده برای ما، و این یکی از بخشای جدی پاسخ به سوال شماست که چی شد این همه تحول. یه وقتای همین، یعنی واقع نمایی در تحولات به قدری زیاد بود که به نظر رسید اصلا سبک زندگی دینی همه، مگه غیر از اینه؟ یعنی همین وچی که شما میبینید
که در ذهنمون که بود که 20 سال پیش بود، فراموش شد.
اصلا یه وقت خودمون که حتی اون دوران تجربه کردیم فراموش کردیم، به نظرمون رسید زندگی دینی یعنی همین که محرم و سفر سر جای خودش، مثلا رقص و پایگوبی و نمیدونم اختلاط و این هم جای خودش، اتفاقی هم نمیفته، همین رو هم اصلا
یک دلمون خاصی رو
بله دلمون صافه، ولی و عملمون حالا اب نداره، خدا بزرگه. این خیلی نکته مهمه که انشالله باید بیش از این برنامه های بعد در موردش صحبت کنیم.
انشالله وعده میدیم به شنونده های عزیز که برنامه بعد رو حتما همراهی بفرمایند، چون ما میخواییم خواسته در مورد این مطلب صحبت بکنیم که چرا و چی شد، چه اتفاقی افتاد در ایران و از چه زمانی به خصوص این اتفاق افتاد که ما یک دفعه چشم باز کردیم و شاهد تحولی این چنین فاحش در سبک پوشش و حجاب بانوان. خانم، متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه امروز. از همراهی همه شما شنونده های عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. زندگیتون رو به خدا بسپارید و اطمینان داشته باشید که تا وقتی او هست هیچ ترسی به دل نباید راه داد. خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان 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 داشتن، همچو عیسی بی پر و بی بال بر سرگردون شدم. من چون عیسی بی پر و بی بال برگردون شدم، همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتم، همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتم، همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتم، همچون